بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در رابطه با این بود که فتوای جناب ابن جنید در خصوص دیه جنین خب به چه دلیلی صادر شده؟ ایشون فرموده بودند که اگر جنین سقط بشه و بعد از سقط حیاتش چی ثابت نشود، واضح نباشه که زنده سقط شده، حالا این جنین خلقتش کامل شده، نمیدونیم روح درش دمیده شده یا نشده، ولی زنده متولد نشد که بگیم بعد از زنده متولد شدن یا سقط شدن چی دیگه از بین رفت. ایشون فرموده که دیش یک غره هست، یعنی یک بنده باید به عنوان دیه بپردازه به صاحب خون. مسئله سر این بود که این فتوا را ایشون از کجا آورده، دلیلش چه بوده. روایاتی را اینجا به شما که عرض کنم خوندیم که اون روایات انگار در مورد دیه همین را میگفت، یعنی غره اگر بخواد به اصطلاح دیه جنین باشه از اون استفاده میشد. بعد گفتیم حالا اگر این روایات وجود داره پس چرا مشهور طبق این روایات فتوا ندادن؟ پرسش ما این بود که ما دو تا روایت خوندیم در باب دیه جنین که پنج مرحله کرده بودن دیه جنین را، مشهور طبق اون دوتا روایت فتوا داده، در حالی که اون چیزی که در جواهر نقل فرموده بعد خودش هم فرموده غیر از اینم باز حدیث میشه پیدا کرد، چهار پنج تا حدیث ایشون گفته. بعد نگاه به روایات هم که می کنیم به نظر من می رسه که سندن هم حالا انگار تاییدش باید بکنیم. خب جهاتی که باعث شده اون دو روایت را بر این روایات ترجیح بدن، صاحب جواهر اشاره فرموده. در جلد 43 صفحه 360 خب ایشون می‌فرماد که این حدیث اول اگر مستند اسکافی بوده، حدیث به شما که عرض بکنم 40 دینار قیمت غره را تعیین کرده، در حالی که فتوای اسکافی این بود که باید یک غره‌ای یعنی یک عبدی را عنوان دیه بپردازه، اما قیمتش 50 دیناره. ها معلومه اون روایته اگه بخوایم مستند قرار بدیم یه قسمتش مستند حرف ابن جنیده، اما یه قسمتش نمیتونه مستند حرف ایشون باشه. خود همین یه سوالی برای ما ایجاد میکنه دیگه، که این روایت قاعدتا یه مشکلی ایجاد میکنه. حرف ابن جنید را اگه میخواید براش دلیل بیارید، این دلیل صرفا میشه برای چی؟ برای اینکه باید یک غره آزاد کند، یک غره تقدیم کند، آزاد نمیکنه، تقدیم به صاحب خون بکنه. اما اگر بخوای بگی قیمتش چقدر باشه، این حدیث با فتوای ابن جنید جور نمیاد. خب حدیث به شما که عرض کنم که این مشکل را داره، ایشون میگه و هوه، یعنی این مشکلی که در صدر و ذیل فتوای چی ابن جنید پیدا میشه اگه بخوایم این حدیث را سند قرار بدیم، مما یوهن القول المذبور فی الجمله، یعنی یه مقداری زیر سوال میبره فتوا را تو ذهن ما، که آخه ما حرف شما را چطور قبول کنیم؟ اگه دلیلت اینه باید طبق همینم بگی 40 دینار، چرا گفتی 50 دینار؟ خب این یک حدیثش. بعد می فرماید که روایاتی که در مورد فتوای ابن جنید هست قابلیت معارضه با به شما که عرض کنم روایاتی که مستند مشهوره نداره، یعنی این دوتا نمتونن معارضه با هم بکنن. چرا؟ ایشون می فرماید که برای این که بعضی از اینها ضعف سند داره و جابری هم برای ضعف سند نیست، چون گفتیم شهرت ممکنه جبران ضعف سند بکنه. این چی روایات مشهور نیست و از این جهت جبران ضعف سند نمیشه. حالا یکی یکی مثلا ما باید روایات را بررسی بکنیم ببینیم سندش چه مشکلی داره. تعبیری خود صاحب جواهر داشتن در مورد روایت جناب ابی بصیر، میگه و فی خبر ابی بصیر. میدونید ایشون مثلا وقتی که ذکر میکنه تعبیرهای مختلفی داره، میگه فی مثلا صحیحت ابی بصیر، بعض وقتا میگه فی معتبره عن ابی بصیر، یه موقعی هم میگه فی خبر ابی بصیر. فرق میکنه تعبیر، لابد یه گیری تو ذهنش بوده که اینجوری نقل میکنه. این خبر ابی بصیر را که ایشون گفته در کتاب وسائل ابواب دیات الاعضاء باب 20 حدیث پنجم هست. خب باب 20 از ابواب دیات الاعضاء حدیث چندم؟ پنجم. می فرماید و به اسناده، به اسناد جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تهذیب، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر. این روایتیه که در تهذیبه. ها، بعد سند این را می‌فرماد و رواه الکلینی در کتاب کافی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد. خب جناب کلینی، به شما که عرض کنم، از محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد، این عن احمد ابن محمد یه سندش با اون چیزی که در تهذیبه یکی میشه، برای که احمد ابن محمد ابن عیسی در سند جناب شیخ طوسی هم بوده، توی سند کلینی هم هست. سلام علیکم. خب این را به کجاش گیر دادن که راوی ابی بصیر ولی شد چی خبر توصیف به صحت و اعتبار و اینا نفرموده صاحب جواهر؟ خب در این روایت ما اگر نگاه کنیم میبینیم که علی ابن ابی حمزه ذکر شده. علی ابن ابی حمزه واقفی هست و به خاطر این که واقفی هستن اینا روایاتشون زیر سؤاله. خب حالا مبانی در رابطه با خبر واحد گفتیم متفاوته. این که ضعف سند تعبیر فرموده صاحب جواهر به خاطر اینه که طبق مبنای خودشون وقتی علی ابن ابی حمزه میشه راوی، این خبر میشه چی؟ ضعیف. خب بنابراین مشکل داره. ما که گفتیم خبر موثوق الصدور باید باشه، اینجا ممکنه یه انقلتی مثلا داشته باشیم. خوب دقت بکنید میخوام چه عرض کنم. انقلت ما اینه که بله علی ابن ابی حمزه اگر واقفی المذهب است، اما روایت به طریق واقفه به ما نرسیده. راوی از علی ابن ابی حمزه علی ابن الحکمه. علی ابن الحکم از موثقین است، جای بحث نداره. وقتی این روایت میکنه از علی ابن ابی حمزه، ما مثلا دو تا احتمال میدیم. یکی این که خود علی ابن حکم میدونسته که روایت صادر از معصوم شده. یکی این که بگیم آقا نه، این روایت مربوط به قبل از توقف علی ابن ابی حمزه هست و اون موقع اصلا مشکلی در روایات این آدم نبوده. این توجیه ها رو برای چه میکنیم؟ برای این که بگیم آقا روایت موثوق الصدوره. تو کتاب تهذیب دیگه حالا این سند ذکر شده. ما طبق مبنایی که خودمون گفتیم موثوق الصدور بودن این روایت را به یه جهت دیگری میخوایم بگیم و اون اینه که آه این را در کتاب کافی نقل کرده و کلینی خودش این را به نوعی چی توثیق کرده، توثیق نفرموده، صدورش را چی وثوق داشته. باز میرسید توثیق رجال حدیث گفتیم استفاده نمیشه، وثوق به صدور حدیث کلینی برای ما شهادت داده. خیلی خوب، پس طبق مبنای ما چون روایت کافی هست، چیه؟ نمیتونیم از موثوق الصدور بودن دست برداریم. طبق مبانی اون آقایون هم که دو سه تا توجیه گفتیم، خلاصه ی حرف میشه چی؟ میشه اینکه این روایت از حیث شرایط حجیت حجت حساب میشه. نمیتونیم بگیم این را طرحش میکنیم به واسطه عدم حجیت. مبنا را اگه ضایع کردی یه جای دیگه معطل هم حدیث هست. یا میدونید دارم چه میگم؟ ممکنه شما بگی آقا دیگه حالا بهانه پیدا کردیم، به بهانه علی ابن ابی حمزه میزنیم تا رو گاف ماهی. خب فردا ممکنه معطل همین حدیث باشی برای یک جهت دیگری. ما حجیت را برای این ثابت میدونیم، اما مشکلمون اینه که این حدیثی که حجیت دارد قرار گرفته در مقابل اون حدیث کتاب ظریف که اونم برای ما حجیت داشت. خب اگه شرایط حجیت در دوتا حدیث فراهم است، این میشه چی؟ حالا تعارض که بخوایم بگیم چی؟ ترجیح بخوایم بدیم، ها؟ دنبال مرجحات باید بگردیم. این را دو سه سال پیش یه بار خدمت شما عرض کردم که ما به حسب این مبنایی که در خصوص کتاب شریف کافی داریم، خیلی بحث‌های سندی درگیر نمیشیم در مورد روایات کافی الا وقتی که معارض برش احساس میکنیم پیدا شده، که یکی را نسبت به دیگری بخوایم ترجیح بدیم. خب مرجحات سندی به دردمون میخوره دیگه. ما مرجحات سندی داشتیم و چی؟ دلالی. میخوایم بگیم این که در این روایت راویش علی ابن ابی حمزه هست، یه قلق و اضطرابی تو ذهن آدم ایجاد میکنه دیگه. حالا ولو بگیم که مثلا به واسطه شهادت کلینی این جبران میشه، اما وقتی این در مقابل روایت کتاب ظریف قرار میگیره که سه چهار تا از اجلا از معصوم تلقی کردن کتاب را، گفتن این درسته دیگه، عمل میکنیم. ها گفتیم دیگه وضعیت اون احادیث را. این حدیث در مقابل اون از باب اینکه سندش به علی ابن ابی حمزه میرسد، چیه؟ تا به مقاومت میگیم نداره. ترجیح میدیم اون روایت رو بر این. این کاریه که مشهور فقها کردن به نظر میرسه. مشهور فقها نگاه کردم گفتم بابا خب اون روایته با اون به اصطلاح قوت ها اسناد متعدد ها، ما گفتیم 5 تا سند براش خوندیم دیگه، این 5 تا که میخوندیم هی میگفتیم اینم یه سندشه، اینم یه سندشه، اینجوره اینجوره، برای بود که بگیم این خیلی قوی هست ها. در باب اسناد اون ورعی ترجیح پیدا میکن، ترجیح اون بر این میشه چی؟ چه علت این که فتوا طبق او بدن طبق این ندهن. خب این یک جهت از جهاتیه که صاحب جواهر اشاره فرموده، فرمود چی؟ این ضعف سندی که این روایات دارد جبرانم به عمل اصحاب نشده است، چیه؟ باعث میشه که ما اینا را بگیم نمیتونه مقاومت کنه در مقابل اون حدیث. این یک دلیل. دلیل دیگر میفرماد بعضی از این روایات را ما نگاه میکنیم روایت در صدد بیان قاعده کلیه نیست، بلکه در صدد بیان حکم یک واقعه هست. خوب دقت بکنید، یه مسئله آوردن خدمت پیامبر گرامی که قضاوت بفرماید، حضرت هم حکم کرده رفتن، این شد قضیتون فی واقعه. از قضیتون فی واقعه شما میخواهید حکم چی؟ کلی استخراج کنید. خب ممکنه اون قضیه، اون حکم، اون موردی که آقا حکم کردن یه ویژگی هایی داشته که در بیان راوی فوت شده. ما نمیتونیم بگیم همینی که تو این حدیث هست برای همه موارد، در حالی که روایاتی داریم که حکم کلی برای همه موارد را داره بیان میکنه. به عرض میرسید. اینم یه مسئله هست که ایشون میگه و کون آخر، یعنی حدیث دیگر، یه حدیثش که گیرش به علی ابن ابی حمزه بود، حدیث او یکی میگیم، حالا این چرا این را میخواید او یکی؟ میگه اون یکی هم مشکلش اینه، قضیتون فی واقعه هست لا عموم فیها، تعمیمش به همه موارد دادن خودش مشکله، در حالی که روایتی در مقابلشه عموم داره میگه، معلومه اون را باید عمل کنیم. این مربوط به همون واقعه خاص بوده، حالا نظیر اون واقعه پیش بیاد باید همینطور حکم بشه، ما نمیدونیم واقعه چه ویژگی هایی داشت. یه مسئله ای را اینجا خدمتتون عرض کنم که آقایون حواسشون انشاءالله هست، بیشتر انشاءالله دقت بفرمایید، ولو اینکه حالا مربوط به بحث ما نمیشه، اما چون رسیدیم به قضیتون فی واقعه میخوام این را خدمتتون عرض کرده باشم. ببینید بزرگوارا، اگر ما در قضایایی که برای افراد پیش میاد جای اونا باشیم، با این که بیرون از گود ایستاده باشیم، در این که مسئله را چطور داوری کنیم و واکنششون بدیم ممکنه متفاوت باشه. بنده اروز یک کتابی را میخوندم مربوط به بزرگان یهود بود، آباء کنیسه، مواعظی نوشته بودن. حالا من به جهت اینکه بحث مقایسه‌ای بین الادیانی میخواستم ارائه بدم، مجبور بودم این مطالعه میکردم ببینم اونا چه میگن. دیدم یه جمله‌ای داره که تا در جای کسی قرار نگرفته ای او را داوری مکن. دیدم این یک حکمتی هست که داره میگه، یعنی تا نمیدونی شرایط قضیه چه بوده شما میگی چرا اینطور رفتار کرده، شاید خودتونم در اون جایگاه بودید همینطور رفتار میکرد. این مسئله الان تو جامعه ما چون ارتباطات زیاده و دائما اخبار رد و بدل میشه زیاد پیش میاد که مثلا ما نسبت به یک بزرگواری، حالا از علما و مجتهدین گرفته تا سیاسیون و چی و چی و چی، میگیم چرا اینجور کرده، چرا، چون یه خبر برای ما نقل کرده. ولی میری از خود اون بزرگوار میپرسی، میگه قضیه این که نقل کردن دقیقا نیست، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود، منم این کار را کردم. یه مسئله ای هست که داره به روابط حسنه در جامعه ما لطمه میزنه. این که فرمودن احمل فعل اخی کل مسلم چی علی صحه ولو به سبعین محمل، برای اینه که ممکنه او در یک جایگاهی در یک خصوصیاتی قرار گرفته، واکنشی که نشون داده از نظر شرعی اخلاقی واکنش درستی بوده، ولی ما در یه جایگاهی هستیم که حال او را درک نمی کنیم، وای میسیم گیر دادن. ما شاء الله از این گیر دادن هایی که متعارف شده. متاسفانه در بین اهل علم هم این دیگه شده، خیلی طلبه ها بزرگان حوزه را دارن داوری میکنن با یک عبارت هایی، با یک سخنانی که اینا همش خلاف تقوا هست. ما تا در جایگاه او نباشیم، تا مقدماتی که برای او بوده را متوجه نشیم، نمیتونیم داوری کنیم بگیم آه این هر کار ایشون درست بوده یا غلط بوده، چون یه واقعه ای هست با جوانب مختلف. این را تو ذهن شریفتون باشه. من نمیخوام بگم اگه اینجوری باشه خیلی وقتا کار سیاسی شد یعنی نمیشه کرد، به عرض میرسید، ولی از این طرفشم این کار سیاسی ها ممکنه حساب روز قیامت ما را سخت بکنه، چون آبروی افراد را داریم میبریم، داوری بی خودی میکنیم نسبت بهشون. باید خیلی محتاط تر از این باشیم و همین که میبینید دشمن داره از این نوع داوری هایی که ما میکنیم بدون اینکه بررسی بکنیم جوانب قضیه را سوء استفاده میکنه. ما دیدیم که امام سرهایی تو همین قضیه روز که شروع شد فوری اطلاعیه دادن، همه را زیر سوال بردن. من نمیخوام بگم قضیه الان دیگه نسبت به اینا داوری دوباره بکنم، دارم عرض میکنم یه تأملی که میشد کرد، یه سوال که میشد مقابل این قضیه قرار داد که آقا این بررسی بشود، ولی پیش از این که بخواد بررسی بشود حکم صادر شد. اینا مشکلاتی هست که میبینید جامعه را به چه روزی میندازه. حالا این بنده خدایی که از طلاب محترم در کرج شهید شده، اگه اون آقایون باعث این سر صداها باشن، یه گوشه یه کار باشن، مسئولیت نداره. چند تا طلبه تا حالا شهید شد؟ یکی در سیستان، یکی در بیرم خودمون، یکی در کرج، حالا اینا یکی تو ذهنمون میاد، توی قم هم ظاهرن و بعضی از اینجور چیزها اون خب در تهران هم بود. خب این فقط طلبه هاشن، چند تا بسیجی، چند تا نیرو انتظامی، یک خونی که ریخته میشه، اینا ما داریم دیه بچه‌ای که تو شکمه میخونی، اینا هیچ که مسئول نیست. سیاسیونی که به خاطر این که میدان برای خودشون باز بکنن دارن این مسائل را دامن میزنن، ما که میفهمیم این منظورش اینه که میگه ما را از گود بیرون کردن، هل بخورید تا بریم. بعد این خونها ریخته میشه، این غیر از توجیه چنگیزی و تیموری ها چه نوع توجیهی میشه پای این بگذاری، ولو اینکه ظاهرشون متدین باشه. اینا را باید احتیاط کرد. بگیم آقا بذارید بررسی بشه، نه خودتون وجهه اجتماعی دارید، بگو من میشم وکیل فلانی، اما میخوام در جریان مسائل اول قرار بگیرم بعدش داوری کنیم، نه اینکه بدون این مقدمات. این مسئله در باب اجتهاداتی هم که میخواید بفرمایید، گفتن اگه دیدی اون قضیتون فی واقعه هست نمیتونی تعمیم بدی، واقعه رو باید تصور کنی. نمیگیم اون قضیه نعوذ بالله بخواییم بگیم غلط هستا، داریم میگیم در یه مورد خاص با شرایط خاص اینطوری فرموده، این را چجوری تعمیم بدیم به همه؟ نمیشه. حالا این روایتی که در بحث ما هست و این مسئله را داره، اینه دیگه روایت همون باب 20 از ابواب دیات الاعضا، حدیث سوم هست که اینجا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی جنین الهلالیه حیث رمیت بالحجر. قضاوت فرموده در یه مورد خاصی بوده، چه ویژگی هایی داشته معلوم نیست همش در این روایت نقل شده باشه، که مثلا چی فرموده که ان علیه غرة عبد او امه. خب اینم یک به شما که عرض بکنم روایتی هست که دو سه تا هم سند داره، در کتاب کافی هم هست. میبینید باز سندن ما گیر نمیخوایم بدیم، اما میگیم این قضیتون فی واقعه هست. ببینید یکیش سند گیر داره، یکیش قضیتون فی واقعه هست. حالا یه طوری بالاخره باید این را ردش کنیم دیگه ها، تا برسیم به این که همون فتوای مشهور مثلا درست. نکته دیگری که به شما که عرض کنم فرموده، به نقل از جناب علامه هلی، ایشون جناب علامه هلی اینجا یه نکته‌ای داره، میگه که فتوای اسکافی اینه که باید یک غره دیه بده، و غره خود روایات میگه بین 40 دینار تا 100 دینار قیمتش متفاوته. بعد یه جمله ای گفته ایشون، خوب دقت کنید، اینا میخوام یه مروری هم بکنید روی بحث مرجحات ها، که این چیزی که علامه هلی فرموده ببینیم با کدام یک از مرجحات جور در میاد. ببینید ایشون گفته که روش قانونگذاری، احکام شرعیه منوط به یه چیزی که مردد بین 40 تا 100 هست نباید بشه. ببینید داره چه میگه. آقا این جزء کدوم مرجعاته؟ آقا شیخ علامه هلی فرموده، علامه هلی فرموده اینا را توی رسائل و کفایه و اینا در باب مرجعات مرور بکنید تو ذهن شریفتون، ببینید این مطلب به کجا ربط داره. آقا ما یک قولی را میخواییم رد کنیم، داریم میگیم که روش قانونگذاری این نیست که حکم منوط به یه امر مردد بشود. ما مرجعات سندی داشتیم، مرجعات دلالی داشتیم، بعد میگفتیم مرجعات منصوصه و مرجعات غیر منصوصه. این چیزی که علامه هلی فرموده جز مرجعات غیر منصوصه هست. ما مرجعات غیر منصوصه را به عنوان مرجع میپذیریم یا نمیپذیریم؟ ببینید بعد چی؟ یک مبنای اصولی داشته باشی. اونجا تو بحث تعادل تراجعی بحثش کرده باشی یا اینجا. میدونید که اخباریین کاملا با این مخالفن، یعنی یکی از قدهای اخباریین بر به اصطلاح مجتهدین اینه که شما میایید در باب روایات ترجیح میدهید به چیزی که منصوص نیست. همه گیرا در باب احتیاط و براءت نیست که به هم دیگه میدهد، در اصول اونجا بود، اما در بحث اخبار اونا میگن مرجعات غیر منصوصه نمیتونه مرجع باشه، حسب چیزی که مرحوم شیخ انصاری ازشون نقل کرده بود. ولی اینجا جناب علامه هلی یه گیر داده و به خاطر همین گفته اینم برای ما میشه یه نحوه مرجح برای قول مشهور. خیلی خوب، آیا این چیزی که ایشون فرموده شما خودتونم فکرش بکنید به عنوان مرجح میتونید بپذیرید که آقا قانونگذاریه، در مقام قانونگذاری یه چیزی بگیم که فردا چی؟ تو محکمه همیشه دعوا باشه، یکی بگه این قره بیا بگیر 40 دینار قیمت شه، اونم بگه نه دست کم یه 50 دیناری بده، دعوا میشه دیگه. ایشون فرموده احکام را منوط به یه چیزی که مردده و در مقام عمل موجب اختلاف میشه نباید کرد. پس این روایت، روایاتی که هست جهت صدورش یه چیز دیگری باید باشه، حکم را نمیخواستن برای ما بگن. دقت فرمودی؟ حالا بریم ببینیم جهتش پس چه بوده. میفرما جهتش الان براتون پیدا کردیم میگیم. مع موافقتها اجمع لمذهب الجمهور، این روایاتی که سلام نمید، این روایاتی که خوندیم که دیه جنین را یک غره قرار داده بود، می فرماد با مذهب جمهور موافق هست. خب حالا این با مذهب جمهور موافق بودنش را باید بررسی بفرمایید. چیزی که بنده مراجعه کردم و دیدم اینه که فتوای شافعی هست. فتوای شافعی وقتی میگیم مذهب الجمهور، این باید بررسی بکنیم ببینیم این روایت که نقل شده بعد شافعی، زمان شافعی، فتوای شافعی، آیا شافعی فتوای دیگرانی را گفته که در زمان مثلا صدور روایت بودند؟ چون شافعی از بعضی از اینا متأخره دیگه، به عرض میرسید. یه بررسی هایی باید ما از این جهات بکنیم، یعنی نگیم آقا این بله موافق عامه است، ترجیح به اونیه که مخالف عامه داده میشه. اینا رو باید سبک سنگین بیشتری بکنیم. درسته که خب اشاره فرموده جناب صاحب جواهر مثلا به یه عبارت اینجوری، ولی این پشتش باید بررسی کنیم. ما که نمیتونیم بگیم صاحب جواهر گفته این طبق فتوای جمهور است. ما باید اول فتوای جمهور را پیدا کرده باشیم، بعد بگیم این روایت زمان صدورش مثلا از امام صادق علیه السلام مثلا این روایت نقل شده. خیلی خوب، روایتی که از حضرت نقل شده فتوای شافعی مال کی بوده؟ در زمانی که حضرت این را فرموده این فتوا مشهور بوده؟ اگه نبوده که تقیه نداره، برای که این میشه چی؟ میشه جهت صدورش تقیه میشه. ما میگیم طبق فتوای مشهور گفتن، الا اینکه بگیم آقا این روایت خزا رسول الله در اون امرأه هلالیه و نظیر این که حضرت رسول گفتن فرموده یک غره، این روایات مشهور بوده، فقهاشون عمل میکردن، بعد که شده چهار تا فقیه حالا شاخص این را شافعی گفته. نه اینکه بگیم حالا این در فتوای شافعی است. این قبلش هم اینا باید احراز کنیم. وقتی احراز کردیم خیلی خوب، حالا روایتی را که نقل کردن این آقایون از معصوم متناسب با روایتی که ابی هریره داره از پیغمبر نقل میکنه، آیا این مسئله باعث نمیشه که ما بگیم اون نگاه جمهور مشهور نقل فرمودن تقیتن فرمودن این جوریه، یعنی فتوای شما این جوریه؟ اینم یه بحثی دوباره در بحث اصول کردید که وقتی حضرت میفرماد طبق فتوای جمهور روایت از معصوم نقل میکنیم و میدونیم صادر شده حضرت فرموده، خب حضرت در زمان اینکه این حدیث را میگفتم چه جوری؟ آیا توریه بوده؟ برای که حکم پرسیده میشه اینجوری میفرما، یا نه داره میگه اینی که میگویند این است، یعنی توریه هم به ایمانا نیست. ممکنه یه نفر برداشت بکنه که این را حضرت داره از خودش میفرماید، ولی نه، منظور ایشون اینه که اینا تو این مسجد مدینه که میشینن فقهاشون فتوا میدن اینجور دارن فتوا میدن. بعد سخنی که مربوط به خود اهل بیته خصوصی به بعضی ها میگه اینجوریه، ولی اونا اینجور فتوا میدن. حالا دیگه خودتون حواستون باشه. این میشه. خب اینا همش جای بحث داره، یعنی مباحث تعادل و تراجیح اینجا همش باید ما یه حضور ذهنی داشته باشیم. و این که مذهب جمهور است کافی نیست بگیم چی مذهب جمهور است و رد بشیم، باید بگیم چه جوری اونا گفتن و روایت را چطور بفهمیم حالا. و بالاخره ایشون میفرماد چون مطابق مذهب جمهور بوده و روایت ابی هریره هم از پیامبر همین را مثلا اقتضا میکرده، جناب شیخ طوسی اینا را حمله بر تقیه کرده. خیلی خوب، اینم بعد فرموده. یه چیز دیگری هم هست، بعضی از این روایات تصریح نداره به کدام دوره جنینی، ممکنه این مربوط به دوره قبل از تمام خلقش باشه، اینم یه چیز دلالی شد. یعنی یه تردیدی در دلالت این احادیث داریم که بعضی از روایاتش واقعا جای تردید دارد، بعضیاش ممکنه اینجور نباشه. اما اون همه اینا کنار هم که قرار گرفت، تو ذهن شما به عنوان کسی که میخواید مثلا فتوا بدید چه میاره؟ اینکه این قول که مشهور فتوا طبقش ندادن طبق روایاتش چیه؟ این عوارض و علل و بیماری ها در ادلش موجوده، سرجمش هم یه ذهنیت برای فقیه ایجاد میکنه، تک تکش که گفتیم برای تک تک ادله، جمعش هم برای مجموع ادله این قسمت. بنابراین اگر ما باشیم و این که بگن یه نفر آقا از فقهای شیعه فتوا داده طبق این روایات، بقیه اعراض که خود همین هم برای آدم یه ذهنیت ایجاد میکنه، خیلی خوب. از اون طرف هم این مجموع این ایرادهایی که وجود داشت، میگیم به نظر میرسه که چیه؟ اون قول مشهور به چی حق نزدیکتر است، همون را پیگیری باید بکنی. این نکته ای هست که اینجا خدمت شما تقدیم کردیم. مراجعه بفرمایید، من خواهش میکنم. ببینید 7-8 مورده که صاحب جواهر ذکر کرده و هر کدومش ناظر به یکی از این روایات. این را نگاه کنیم ببینیم مبنای ما در بحث تعادل و تراجیح در مورد هر کدوم از این مرجحات چه هست. اون را تو ذهن شریفتون داشته باشید. خب یه جای دیگه هم برخورد میکنیم، نظیر همین میشه دیگه، به عرض میرسید. این مسئله ای هست که اینجا عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.